سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که وزیر داخله موقت پاکستان وعده کرده که به زودی میکانیزم را در مورد دارایی های نقدی و غیر نقدی مهاجرین افغان اعلام خواهد کرد. این سفارت دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد با سرفراز بوکتی وزیر داخله موقت پاکستان دیدار کرده و در مورد مشکلات موجود در زمینه اخراج مهاجرین افغان به خصوص انتقال دارایی و پولهای آنها در حسابهای بانکی، آزار و اذیت افغانها از جمله زنان و کودکان توسط عساکر و پلیس پاکستان گفتگو کرده است. به گفته این سفارت، سرفراز بوکتی وزیر داخله موقت پاکستان گفته که به پلیس بار دیگر دستور می‌دهد که افغان‌های دارای اسناد قانونی اقامت را آزار و اذیت نکنند. ضرب‌الاجل حکومت پاکستان در زمینه اخراج مهاجرین خارجی فاقد اسناد اقامت در آن کشور با پایان رسیده و پلیس پاکستان سر از روز چهارشنبه به اخراج افغان‌ها آغاز کرده است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که پروسه کمک رسانی با زلزله زدگان در هرات ادامه دارد. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که تا حال بسته های شستشو به بیش از 40,000 تن و مواد غذایی مخلوط به 16,000 تن دیگر توزیع شده، همچنین سرپناه های موقت به 6,500 تن تهیه شده است. اداره اوچا همچنان گفته که با حدود 9,000 تن از آسیب دیدگان زلزله کمک های غیر غذایی صورت گرفته و به بیش از 9,000 تن دیگر کمپل و به 5,300 تن لباس زمستانی کمک شده است. این در حال است که تام وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز در شبکه اکس نوشته که ایالات متحده افتخار می کند که 9 میلیون دلار با زلزله زدگان در هرات کمک کرده است. یک مقام امنیتی طالبان در بدخشان می گوید که 4 تن در نتیجه یک حادثه ترافیکی در آن ولایت کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت صحی 2 تن از زخمیان وخیم خوانده شده است. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان گفته که این حادثه بعد از ظهر روز پنجشنبه در ولسوالی یمگان هنگام رخ داد که یک اراده موتر نو فرانکوچ از جاده منحرف و به دریا سقوط کرد. و افزوده که سرنشینان این موتر از کابل وارد بدخشان شده بودند. علت این حادثه خرابی سرک خوانده شده. مقام های طالبان در ولایت هرات از گشایش یک شفاخانه تداوی معتادین به مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این شفاخانه دیروز گشایش یافت. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات گفته که این شفاخانه گنجایش حدود 4,000 تن را دارد. وی افزوده که تا حال حدود 8,000 معتاد با مواد مخدر را از سطح شهر هرات جمع‌آوری کردند و این روند ادامه دارد. قصر سفید میگوید که در حال بررسی مجموعه از وقفه ها در درگیری بین اسرائیل و حماس به خاطر کمک به مردم برای خروج ایمن از نوار غزه و اجازه ورود کمک های بشری است، اما مخالفت خود را با آتش بس کامل تکرار کرد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که این وقفه ها باید موقتی و محلی باشد و تاکید کرد که اسرائیل را از دفاع از خود باز نمی دارد. کربی افزود که ایالات متحده مفکوره وقفه های زیاده که ممکن است برای ادامه دریافت کمک ها و بیرون ساختن ایمن مردم از جمله گروگان ها نیاز باشد را بررسی می کند. حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه پس از آن آغاز شد که به گفته اسرائیل 1400 تن در اثر حمله جنگجویان حماس کشته و 240 تن دیگر توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در نوار غزه تحت کنترل حماس میگویند که تا اکنون در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 9,000 فلسطینی کشته شدند. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت در هند، تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه به مصاف هالند می رود. قرار است این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت لکنهو آغاز شود. جاناتان تروت سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان در نشست خبری دیروز گفت که تیم افغانستان برای بازی در برابر هالند آمادگی خوب دارد. او ابراز امیدواری کرده که ورزشکاران افغان در بازی امروز برنده شوند. افغانستان در جام جهانی کرکت تا حال 3 برد و 3 باخت داشته است. جام جهانی کرکت به میزبانی هند تا 19 نوامبر ادامه خواهد یافت. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم گفتیم، سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است میگوید که وزیر داخله موقت پاکستان وعده کرده که در مورد دارایی های نقدی و غیر نقدی مهاجرین افغان یک مکانیزم به زودی اعلام خواهد شد. این مقام پاکستانی گفته که با پلیس بار دیگر دستور می دهد که افغان های دارای اسناد قانونی اقامت را آزار و اذیت نکند. ضرب الاجل حکومت پاکستان در مورد اخراج شهروندان خارجی فاقد اسناد اقامت در آن کشور به پایان رسیده و پلیس پاکستان سر از روز چهارشنبه به اخراج اجباری افغان ها آغاز کرده است. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
مقام های طالبان می گویند که برای بحث در باره روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان با مقامات این کشور به تماسند. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که از اسلام آباد می خواهند که به مهاجرین افغان بیشتر وقت بدهد تا آنها به گفته او با عزت به کشور خود بازگردند. در این حال سردار احمد شکیب، سفیر طالبان در اسلام آباد، با سرفراز بوکتی، وزیر داخله موقت پاکستان دیدار کرده است. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در شبکه ایکس توییتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که در مورد مشکلات در زمینه اخراج اجباری مهاجرین افغان، به خصوص انتقال دارایی و پولشان در حساب‌های بانکی و آزار اذیت افغان‌ها از جمله زنان و کودکان توسط نظامیان پاکستانی، در این دیدار مورد بحث قرار گرفت. در ادامه گفته شده که آقای بوکتی وعده کرد که درباره انتقال دارایی‌های نقدی و غیر نقدی مهاجرین افغان میکانیزم به زودی اعلام خواهد شد. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد افزوده که این مقام پاکستانی همچنان وعده کرده که کودکان زیر 14 سال و زنان افغان در مرز بایومتریک نخواهند شد. به گفته این سفارت، وزیر داخله موقت پاکستان گفته است که به پلیس آن کشور بار دیگر دستور می دهد که افغانهای دارای اسناد اقامت را آزار و اذیت نکند. پیش از این شماری از افغانها گفتند که با وجود داشتن اسناد پلیس آنها را دستگیر کرده. حمید خان 30 ساله یکی از این افغان هاست. او در یک اداره پلیس در شهر کراچی به فرانس پرس گفت:
همه دارای کارت های شناسایی هم، خانواده ها کارت دارن، من هم کارت دارم. اگر حکومت پاکستان میگوید که شما غیر قانونی هستید و باید این کشور را ترک کنید، ما از اینجا می رویم. بهتر است که پیش از هجوم بر خانه های ما پاکستان را ترک کنیم.
مقام ها می گویند از زمان اعلام تصمیم پاکستان مبنی بر خروج شهروندان خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت از آن کشور، یعنی طی یک ماه گذشته بیش از 165 هزار افغان پاکستان را ترک کردند. مقام های پاکستانی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بیش از 129 هزار تن از طریق گذرگاه تورخم و بیش از 38 هزار تن دیگر از طریق گذرگاه چمن به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش، بسیاری از این افغانها در روزهای اخیر پیش از پایان مهلت تعیین شده به افغانستان بازگشتند. مهلت حکومت پاکستان در زمینه اخراج شهروندان خارجی فاقد اسناد از آن کشور به روز چهارشنبه اول ماه نوامبر به پایان رسید و پلیس رسما به اخراج اجباری افغانها آغاز کرد. در این حال گزارش شده که بیش از 100 افغان دیروز توسط پلیس در شهر کراچی پاکستان بازداشت شدند و 425 تن دیگر در شهر کویته جمع آوری شدند. میلیون ها افغان طی چند دهه اخیر به دلیل جنگ کشورشان را ترک کردند و به پاکستان مهاجر شدند. برآورد می شود که 600 هزار افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 در افغانستان به پاکستان رفتند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود، زیرا به خاطر عدم موجودیت شماره های تلفن داخلی تعداد پیام ها کم و کمتر شده می رود. بنابراین خواستیم که برنامه آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان را با هم مدغم نماییم. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساپ ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
من لطفا استان از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است، مگه پلیس میگیره، دادکوب میکنه، مردم از ازت آزار میکنن. مگه دیگه در کارخانه هم کار بکنی، صاحب کارای دروغ میگن که 20 میلیون میدم اونا، 13 میلیون میدم، اصلا پول نمیدن. دیگه در بدری خاک بسید خیلی زیاد است. گرچه من تو بدبختی شد اومدم اولیجا، از اونجا که دیگه بدبخت شدم 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه، اصلا برام دیگه حقوق من نمیده، پول من ندادن. یک صد فوش و دیگه هم میزنه که شما افغانیستی. مشکلات ها خیلی زیاد است.
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسون.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
سلام، وقتت بخیر. خوب است صدمن جان و جور است، بخیر هستی؟ من لطفا استان از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است، مگه پلیس میگیره، دادکوب میکنه، مردم از ازت آزار میکنن. مگه دیگه در کارخانه هم کار بکنی، صاحب کارای دروغ میگن که 20 میلیون میدم اونا، 13 میلیون میدم، اصلا پول نمیدن. دیگه در بدری خاک بسید خیلی زیاد است. دیگه وا گرچه نظامی های سابق دولت پیشین افغانستان بودیم، خوین تو بدبختی شد اومدیم اولیجا، از اونجا که دیگه بدبخت شدیم 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه، اصلا برام دیگه حقوق من نمیده، پول من ندادن. یک صد فوش و دو دیگه هم میزنه که شما افغانیستی. مشکلات ها خیلی زیاد است.
ما یکی از این معلولین هستم بدر. ماش معلولی ما که کم پرداخت میشه، همی کمک های بشر دوستانه که بود همین هم خوب بود. اینا هم قطع شده، به خدا هیچ چیز خوردن ندارم. اینا هم خوب بود دیگر. یک آرد مادی میداد، روغان میداد یا دال میداد، قطعا پردی مو یک رقم گذاره میکردم. این هم قطع شده دیگر. در این روسته های دوردست نمیده. من خود من معلول هست میجه، از روی مکارم نمیرست. هفت دانه اولاد دارم، همیشه خود خود است. خود من پای من قطع است، یاروی کار بارم کده نمیتونم، کار بارم اصلا نیست، میگم باشم کده نمیتونم. خواهش میکنم صدای من را به گوشی مسئولین برسانید تا ماشای معلومی ما پرداخت کنه اقلا مثال 60,000 میداد همون را به تمام راضی هستیم.
بحترم ها مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کنیم، مظاهره کنیم، اجتماع کنیم پیش روی ریاست تقاعد. اما این دولت طالبان بدر هیچ وقت به صدای متقاعدین لبیک نگفت و نه حقوق ما را میتن، نه دقصه ما، نه گوش نوا داره که حقوق متقاعدین را یابته. این 3 سال است که بدر حقوق ما سر از یا مانده، بدر از ماش ما گشته، ما وظیفه کردیم، خدمت کردیم، بدر هرچی بود، نمو دولت بود و نمو رسمیت بود، از ما بدر وظیفه خواستم، ما وظیفه کردیم، ما خدمت کردیم، ما تقاعد ما 3 سال است که یا نمیدهند. من شما خوشمندم که اینها این جهانیان و امریکا سر ما مردم افغانستان مقتدر ساختند. حالا بدر یا مالیه میگیره، گمرکا میگیره، هفته 40 میلیون است که 80 میلیون امریکا برش بیان میته. بدر این مالیه های شرکت های پاسپورت های تذکیر ها رنگ رنگ عواید داره، بدر رنگ رنگ پیسه میگیره از ملت، اما به ملت افغانستان هیچ چیز هم نمیده غیر به جنگجوی خودشان ماشای دبل و به خودشان ماشای دبل اجرا میکنه. و در قصه مردم متقاعدین دمی 3 سال است که یا من حقوق متقاعدین یا نمیدهد. از شما خواهش مندم که صدای ما را به گوش جانیان برسانید که همین حقوق ما از یک رای بانک جانی یا کدام رای حالا برای جانیان یا بینلال پیدا کنه، بخاطر از اینکه این حقوق ما از این کسی خیرات و زکات و شر با ما نمیدهد.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن، اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند. این پاکستان وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا. تمام ماجین در ایالات را قدبار به سر میبره. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پولیس میایه ما را از دروازه میگیره، از دان خانه میگیره میبره بدر پس در روان میبره. من خودم
شخصا روزانه میشه و درس میدهم، روزا چک پوینت هست هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه هیچ به خود نباشم، یعنی قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتر ما را استاد میکنه، ما را از ایجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. به دلیل از اینکه پاکستان یک از کشورهای که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارن و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرن، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین یعنی میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه 100,000 که بعد از سقوط آمدن، مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم، با او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم، به پاکستان پناهنده شدیم.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای انگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه، ولی بود اصلی قضیه ای است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها را انجام بدن.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانن یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا هم کاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلن برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحو میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد، دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان داره، کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت به قسمت وارد اقدام شود و صحبت های بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، که ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود. البته در دراز مدت ما خب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما، البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است، اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهند دوباره به کشور برگردند. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستند، خب وقت برمیگردند به سرپناه نیاز دارند، به فرصت های کاری نیاز دارند و هی همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومتی که از سوی جامعه جهانی با مشروعیت، البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغانها یکی از راه های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغانها در این کشورها کار شود، با کشور میزبان صحبت شود، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغانهایی که در این کشورها هست تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشن، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغان ها است که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت و راجستر است با یونیسیار، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ای سی سی داره که اونا هم یک نوع ثبت و راجستر شدن، فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارند و در این زمینه کار شود با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شود تا زمانی که زمینه برگشت زینا مساعد شود. اما در دراز مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغان ها کار شود و این زمان امکان دارد که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات الटरनेटیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم که پلیس پاکستان خواهد آمد ما را بیرون خواهد کرد، حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفته نمیتونیم. از این قبیل مسائل کوتاه مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شود که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شون؟
به نظر من در کوتاه مدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری اینا رعایت شود، قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی زینا به افغانستان مساعد شود البته و در افغانستان کمپ‌های موقت بر زینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت بر زینا ایجاد شود در همکاری با نهادهای بین المللی و اینا دوباره برگشت داده شوند، زمینه سرپناه زینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای زینا است که اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائلی است که روزی باید کار شود. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشد و نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستها رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن که ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی که پاکستان گپ بزنن، که جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع را برشان برسانه بفهمانن؟ نمیفهم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعضی یکی از راه های حل میتونه همی باشه نظر سر. و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار کنه، صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان، البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای زینا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدع و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی، به خاطر حل اساسی و دراز مدت در این زمینه کار کنه.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 41 38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست 00 42 02 21 12 46 01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مهمان آزادی.
محترم دکتر صاحب سوهیل فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، احترامات تقدیم است. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما امروز مهمان آزادی هستین در رادیو آزادی.
آقای نظر ممنون شما، تشکر از لطف شما، من خدمتتون هستم.
دکتر صاحب سوهیل فقیری، سوال اول ما بسیار ساده است. من از شما شخصا خواهش میکنم که خودتان خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب، از شما بشنویم. آقای فقیری،
من به اصطلاح بچه کابل یا از نسل شهر کونه کوچه سمت روشی کابل هستم. از پدر تولدم در شهر کابل است. بعد از اینکه شهر کونه دیگه وجود نداشت، قسمت قلعه فتح الله کابل تحصیلات ابتدایی خودم در دو مکتب ابتدایی محمود هوتکی و به تعقیب از او در تجاوی سید جمال الدین وقت و به تعقیب از او لیسه تحصیلات عالی در لیسه شیرشاه سوری و لیسه خصوصی اسبق ختم کردم. دوره فاکولته را بعد از پیل کردن امتحان کنکور در فاکولته طب کابل شروع کردم و بنابر دلایل اجتماعی و خانوادگی که او را من یک چانس خوب قبول کردم، رفتیم به شهر مزار شریف و از جمله فارغین دوره اول طب مزار شریف در سال بین سال 92 و 93 هستم، که بخاطر گفتم چانس قبول کردیم که متاسفانه جنگ‌های خانمان سوزه با تحولات که در جامعه ما بین دوران حزب دموکراتیک و آمد آمد انقلاب اسلامی شد، هم دوره ما اونا پسمان شدن به اصطلاح و دلیل نابسامانی های اجتماعی و سیاسی در کشور. و ما این چانس داشتم که به وقت زمان سجمله اولین فارغین دوره فاکولته طب بودم در صفات شمال. به تعقیب از او یک مدت به همکاری با استادهای بزرگ دکتر صاحب عزیزی مرحوم و دکتر صاحب یاور، کسایی بودن که در بخش گوش گلو کار میکردن، از تجارب از نامستفید شدیم. در بخش گوش گلو کار کردم. بالاخره در سال 97 کشور بعد از تحولات متعدد مجبور شدیم کشور را ترک کنم. بالاخره به شکل تنها، یعنی بدون فامیل، در سال 2000 من در فرانسه بود. از یک گذشت دوران بسیار مشکلات به فرانسه رسیدم. زندگی غربت و مجرات در فرانسه شروع کردم. یکی دو سال بعدش خانم من باده تا طفل با ما دوباره یک جای شدن و به می سلسله خواستم که همین موضوع انتگریشن در جامعه را دوباره با قبول مشقت های مهاجرت به شکل بسیار درستش کوشش کردم پیش بگیرم و بدون از اینکه درگیر مصائب و جنجال‌های کشورهای غربی شوم، راه خوب برای خود دوباره کتاب و مسلک یافتم. و بعد از یک مدت دوران درس در رشته گوشگلو چند سال کار کردم در فرانسه و به اساس علاقه‌مندی شخصی خودم بعد از یک مدت گرفتن بعض اسناد و دیگری‌های علمی در بخش گوشگلو، با وجودی که در همون زمان شروع انقلاب تازه و اقتدار اسلامی در کشور بود، من یک بارم افغانستان رفتم. در بازگشت از اونجا تصمیم گرفتم که وضعیت کشور را دیدم، مردم ما را که تردیدهای مختلف ناشی از جنگ از نظر روانی در سالهای متعدد دیده بودن، بخش روانی و بخصوص بخش اطفال برای بسیار جالب شد. آمدم تحصیلات خود در یکی از یونیورسیتی‌های فرانسه در شهر لیل در بخش سایکتری شروع کردم. بعد از گرفتن چند سال درس خواندن، گرفتن دیپلم تخصص در این رشته، بخش اطفالش خواندم در یکی از یونیورسیتی های پاریس. در این رشته تقریبا از حدود 15 سال به این طرف کار میکنم در این کشور و فعلا رئیس مسئول یک سرویس های سیکتری در کشورهای فرانسه هستم، یعنی دکتر سیکتری هستم و در این راستا کارهای داشتم همراه افغانستان، از جمله با خدا بیامرز مسئول بخش سیکتری وزارت ستانه افغانستان که کزم سیفی های دوران فاکولته ما بود و قربانی امی مرض کووید 19 شد. ما اولین سمپوزیوم سایکتری را در افغانستان پیش از تحولات آخر با همدیگه البته در رأس شونا قرار داشتم، من هم کدی کوچک و کوتاه خود داشتم، تفاهم با اونها سفر داشتم در افغانستان و با افتخار تمام بگیم که این سمپوزیوم دایر شد.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. منتها یک چیز نگفتین، سالا را ایش دکه ندادین.
دی سالا را کلش اگر بگید، در سال 1970 عیسوی تولد شدیم.
ای خب بسیار جوان معلوم میشین دیگه، در حساب جوان هستین شما
دیگه. این صرف سن سال من برتان گفتم.
خب به هر حال بیایم در سر مسئله رشته خودتان که امی مسئله روانشناسی رو گفتین یا روان مسئله روان عصب آل در افغانستان مشهور شده، امی موضوع رو چه قسمی ما میتونیم به مردم معلومات بتیم که یعنی این موضوع چقدر مهم است، اصلا چی است این مسئله؟
واژه هایی که تازه روان عصب به طور گپا در دوران ما وجود نداشت. ما در وقتهایی که به فکلته بودیم دکتر عقلی عصبی میگفتیم. یا اصلیت این موضوع روانی تال هم قسمان بعضا دک مجعول است. هنوز هم تا در جامعه اروپا و جامعه غربی در مجموع تا امریکا به خاطر از اینکه این موضوعات موضوع علم روانی تقریبا در اوسط قرن 17 تانست شکل خود اما بارزیت خود در جامعه نشان بده و مردم متوجه شدند که موضوعات روانی اساس از در زندگی اجتماعی، در زندگی و یا در صحت فیزیکی، عمدتا موضوع روانی موتور یا لوکوموتیف اساسی زندگی انسان ها را تشکیل میده که پشت سر خود لوکوموتیف و نمو ماشینی است که یک ریل بسیار کلان را پشت سر کش میکنه. دیگه زندگی انسان ها تشکیل از زندگی صحی انسان ها تشکیل از بخش روانی و بخش فیزیکی هست، بنان بخش بسیار عمده را تشکیل میده و هرچی که میکنیم و هرچی که داریم ناشی از روان آدم است. پذیرش، انتگریشن در یک جامعه، قبول کردن، قهر و غضب، افراط و تفرید و حتی دست به بعض اعمال ناشایسته در جامعه ولو هرچی باشه، مثلا حتی خودکشی ها، حتی قتل و قتال، موضوعات کریمینال، زیاد این مسائل به امراض روانی و پروبلم های روانی ارتباط داره، بنابراین جز عمده از تبابت هست.
تشکر. امی مسئله عقلی و عصبی نه به چند کتگوری باید تقسیم شد؟
اساسا امی عضویت انسان یا یک حجره از میلیارد ها حجره یا سلول که ساخته شده و هر سلول هم که قدرت طبیعت یا قدرت اما از نظر اقتدوی بگویم سازنده بشر ایده بهتر و بیشتر میدانه که تانوز هم تبابت قادر به با ساختن یا مطالعه دقیق یا فهمیدن کلیش نشده. بخصوص مغز انسان، مغز انسان از نظر کیمیایی ترکیبات مختلف در وجود داره که یک لغت مسلکی در مجبور است و دیجه بگویم بنامه نیورو ترانسمیتر ها میگن که اینا ارتباط بین نیرون ها را برقرار میسازه. پس از اینکه در یک ماشین باید مواد معینه وجود با مقدار معین و مواد معینه وجود داشته باشه، در مغز هم وجود داره. هر عاملی که باشه ولو عامل ارگانیک یا یک ارگان مصاب شده باشه در عضویت و یا ای که عامل اجتماعی باشه، تغییرات دوباره پس می آید بالای اینمی نورو ترانسمیتر ها که باعث از این میشه که نورون ها درست اینا رو دوباره جذب نکنن، همین سایکل حرکتی از یا برهم بخوره و باعث امراض روانی میشه. بنابراین بعض امراض ارگانیک هم سبب امراض روانی میشه. فرض مثال برتان میتونه یک آدم سرطان داره در مغز، یک آدم برد شکر داره چون دماغ نیاز به گلوکوز معینه داره. یک مطلب کوچک برتان بگویم، مثلا دماغ میتونه که 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده باشه. دماغ مطلب است، ولی دماغ 1 دقیقه بدون گلوکوز زنده بودن نمیتونه. بنابراین آدمی که شکر داره وقتی کمبود گلوکوز باشه که چون جدی پیش پیدا میشه از دست کمتر از 1 دقیقه دماغ میتونه کاملا از بین بره. بر اینمی امراض و در ردیف امی امراض ارگانیک که بیشتر یاد کردیم جمله تومورها، تردیدات دماغی، ضربه خوردنها، افتادن ها و امثال دیگه با امراض روانی رو میتونه با وجود بیاد. و یا مسائل جامعه بسیار زیاد رول عمده داره که در جامعه که زندگی میکنیم که جامعه از برداشتهای شخصی یک انسان شروع شده تا سطح زندگی خانوادگیش، ارتباطش با اطرافیاش و بالاخره در یک کتله بزرگ یا مو کشور یا جامعه که زندگی میکنه میتونه تاثیرات مثبت و منفی خود بالای یک شخص داشته باشه در ابعاد مختلفش، در ابعاد عاطفی، در ابعاد اخلاقی، در ابعاد، یعنی وقتی ابعاد میگم هر کدام از این باز به شعبات مختلف دیگه تقسیم میشه، تمام اینا میتونه که تاثیرات مثبت یا منفی خود در یک شخص داشته باشه. ما وقتی که سایکاتری اطفال در یونیورسیتی پاریس میخوندم، یک پروفسوری که بود ما را دست میداد، ما برای اولین دفعه دانشجو شنیدم که یک انسان، یک طفل بعد از سن 4 ماهگی روان پیدا میکنه. از اون زمانی که از نظر عقیدوی و از نظر علمی روح درش داخل میشه و بعد از او یک جسم زنده هست، یک جسمه که دیگه فعلا اجازه هم و چیش هم نیست، اما نظر عقیدوی اما نظر تیبی خود ساختنش هم اجازه نیست. بعد از 4 ماهگی طفل روان پیدا میکنه و از اون خاطر ما میفتیم مادره که میخنده طفلش میخنده در بطنش، مادره که میگیریه طفلش میگیریه در بطنش. بنان نظامی به بعد یک انسان ارتباط مستقیم با جامعه داره، بنان ترکیبات فیزیولوژیک خودش یا ساختار فیزیولوژیک خودش و بالاخره بعد از تولد چیزایی که در مسیر زندگیش نه روان یک شخص میتونه بسازه.
خب مسئله طبیش از لحاظ طبابت خوب صحیح تشریح کردین، صحیح فهمیدیم. حال کدام فیصدی در بین ازی است که یعنی یک نفر که به مرض روانی دچار میشه چقدر فیصد در افغانستان از لحاظ طبی است و چقدر مسائل از نقطه نظر مسائل اجتماعی است؟ مثلا بگویم که کار پیدا نمیکنه یا مشکل اقتصادی داره، مثلا میگن که مکتب نرو دیگه، از این قبیل مسائل بیره چطور به یک دو کتگوری عمده تقسیم کنیم؟
از کنم خدمتان که در افغانستان ما بدونید که به سیاست ما نزدیک شام، چرا امروز جامعه ما در انواع پرابلم های روانی قرار دارد؟ تشویش، استراب، بخوابی، مواد مخدر و بالاخره امو دیوانگی که بیشتر از شما گفتین، یعنی کاملا بیگانه شدن از حقیقت ها که باعث گوشه نشینی یک شخص میشه، باعث ازیانگویی شخص میشه و بالاخره به حد میرسه که کسی دیگر از بین میبره یا خود از بین میبره.
دکتر صاحب محترم، زیادتر گفتیم که در این اواخر جستخیسته خبرها زیاد میرسه، مثلا در مورد خودکشی ها، مثلا در مورد بسیاری ها که بیکار ماندن، قاید میکنه کسایی که مثلا فاکولته مکتب رفته نمیتونن. ساهای اجتماعی از این اگر یک ذره بحث بکنیم، اینا چقدر تاثیر داره؟ بیکاری و بعضی ممانعات و کنترل ها و اینا چقدر به روح روان یک انسان تاثیر داره؟
یک انتخاب مردم است. قناعت خاطر همه را فرام کردن کار آسان نیست. در این جامعه قناعت خاطر افراد جامعه برآورده نمیشه از طرف یک حکومت. حتی در یک خانه یک پدر بسیار مشکل است که قناعت خاطر تمام برآورده‌های خود را به دست بیاره و تفاوت ها وجود داره، تفاوت های خیالات، تفاوت های برداشت ها و این تفاوت ها باعث از این میشه که مناقشات ها بیار بدن، مناقشات ها باعث از این، مناقشات باعث از این میشه که یک سر اختلافات و بالاخره پس دوباره همگونی بسازه. همی اختلافات باعث از این میشه که انسان ها گرد هم جمع شوند و راه حل پیدا بکنند. بنابراین در مورد از این که انسان ها انتخاب ندارند، اگر در افغانستان صحبت بکنی وطن دارای ما انتخاب ندارند و از نظر روانی تردید یافتند، قناعت خاطر همه را فرام کردن یک مشکل است. ولی اگر مشخص می سازیم که واقعا امروز در جامعه ما تا جایی که من می شنوم اختلالات روانی فوق العاده زیاد شده، ما با ایراد، با بدخشان، با مزار، با کابل از طریق همکارا و دوستا در تماس هستم، به خصوص که دو سه نفر دکتر به ساعت روانی در سالهای قبل از برنامه های کاری ما بود و می خاطر من در سایکتی آمدم، اونا رو من اینجا خواستم پیش خود و همراه من کار کردن، چیزهای آموختن و امروز هم دوباره بر مردم از ما که بیشتر خدمت میکنم. یک موضوعی که زیادتر سرش اگر چی شمیم فوکس بکنیم خدافه چی بزازیم دقیق بزازیم، همین موضوعات است که در امی آخر ما میبینیم که جوانا یا وطنه ترک میخواهند بکنن و یا دست به خودکشی میزنن که شما هم اشاره کردید. یک گپ بسیار خوبی از فروید که پدر سایکاتری هست در بیان آمد که گپ بسیار خوبی میگفت که وقتی که غریزه عشق از بین بره در یک جامعه، اونموج است که فروپاشی های روانی را بار میره، یعنی دیگه علاقه از بین میره و انسان ها به طرف یا گوشگیری یا به طرف جنون یا بالاخره به طرف مرگ رو میارن. در حالی که یک فیلسوف های بسیار کلان آلمانی که فروم نام داشت اگر من غلط نکنم، او میگه که در حالی که پسندارا در مجموع خوش دارن زندگی بکنن و از مرگ گریزان هستن، پس چرا مرگ خودشان میخرن برای خود؟ چرا به طرف مرگ میرن؟ دلیلشون اونمو است که علاقه مندیشان با زندگی کم میشه. من شخصا بساس تجاربه که دارم میتونم بگویم که پدیده های ناگوار اجتماعی و جبرهای تاریخ بالاخره دردهای نادرمان را به طرف در ذهنیت مردم خلق میکنه که تصور میکنن که دیگه من نمیتونم از این مشکلات برایم و بالاخره خود در یک عمقی از ناتوانی و ناامیدی فکر میکنن و بالاخره می باعثی میشه که یک جامعه فروپاش شوه یا ای که راه گریز میگیرن با قبول تمام مشکلاتی که ببینید جوانای ما در راه ایران، ترکیه، از ترکیه تا یونان آمدن و هزارها تایش جانای شیرین خود از دست دادن، بنا به طرف مرگ میدن و یا اینکه رویاهایشان دیگه ختم شده، لذت حکمت زندگی پیششان دیگه مطرح نیست، در یک یأس و ناامیدی زندگی میکنند، به طرف دیگرای مترادف به خود پیدا نمیکنند، از این خاطر میتن به طرف خودکشی ها. از جمله امروز تعداد از طبقه و ناز در کشور ما گرچه سالهای سال تا که من یادم میاد تاریخ متاسفانه در این کشور یادآور شده، طبقه زن مشکلات خود به شکل بسیار جدی داشته در روی جامعه، ناهنجاری های بسیار خراب را و تبعیض های بسیار جدی را از سطح خانوادگی تا سطح اجتماعی پذیرا شدند. امروز کنا هم اگر معروم شود بنابر دلایلی که من تجربه نمی کنم مسائل سیاسی شد به صورت موقتی و دائمی که من تجربه نمی کنم، یعنی اشاره نمی کنم، زودتر ناامید میشن، رویاهایشان از پیششان میره و فکر میکنن که دیگه دست نمیافتن به این امو خیالات یا امو خواستهای زندگیشان و بالاخره به امراض روانی که جمله تشوشات است و تشوشات پیشرفت تشوشات یا ما شما استرس انگزایتی یا می استرابات که پیشرفت از نوع از نظر تیبی در قدم های بعدی به طرف دپرشن میره و نوع دپرس میشن و حالت های دپرشن بالاخره اگر جلوش گرفتن نمیشه به طرف خودکشی ها میره. با وجود هزی که کشور ما کشور سنتی هست، کشور مردم معتقد هستند و از نظر اعتقاد در اسلام من قرار داده شده امی خودکشی، ولی بازم رو میارن به طرف از میگرد و این موضوع در مهاجرت ها هم وجود داره، تنها در افغانستان وجود نداره، ده ها افغان ما وقتی من در کشورهای اروپایی انتگریشن در جامعه برشان مشکل میشه، خود در یک عصر مدرن پیدا میکنن، نمیتونن با مو حالتا تطابق کنن، یا منحرف میشن یا انزوا پذیری پیدا میکنن و بالاخره به یک مرض روانی که شروعش از استرابات است شروع میشه و بالاخره به طرف دپرشن و بالاخره به طرف خود از بین بردن.
محترم دکتر صاحب، سوال فقیری به عنوان جنبندی از این صحبت ما، به خاطر از اینکه یک جوانا در یک محیط سالم بتانن رشد بکنن، تعلیم و تربیه خود پیش ببرن، در یک جامعه عقب مانده یا جهان سوم، چی باید شوه به نظر شما؟ توصیه شما چی است به خاطر رای حل؟
بخش سوال یک بخش اجتماعی داره که ارتباط با متخصصین اجتماعی میگیرم، بخش طبی روانی شه. اتو میتونم برتان جواب بدم که در جامعه مثل افغانستان که مشخص تر بسازیم شه، خود ارتقاء سطح دانش رول بسیار عمده داره. سطح دانش خانوادگی و سطح دانش اجتماعی و فرهنگی در جامعه، مردم در پذیرش کلی شرایط زندگی خود قرار بگیرند و اگر مطابق با میلشان نیست، راه‌های مثبت مبارزه با فقر، انواع مختلف فقر، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی و فقر انواع مختلف که یادآور شدیم، راه مثبت و درستش را پیش بگیرند. بر از این من فکر میکنم که پیش از این که بخش صحی کشور در این مورد کار بکنه، بخش ایژوکیشن و تعلیمی در کشور باید بیشتر فعال باشه و وقتی که بخش ایژوکیشن فعال باشه، تمام خانواده سالم از تعلیمات خوب میتونه برخوردار باشه، در حالی که پدر از او یا مادر از او بیچاره سواد کافی برخوردار نیست، مسائل ارتباطات اجتماعی، حتی عروسی ها، ارتباطات خانوادگی ها به اساس مسائل سنتی و قومی صورت میگیره یا قبیله‌ای یا منطقوی. وقتی که ایژوکیشن و علمیت بالا رفت، خود به خود در مکاتب در اینجا اطفال درس داده میشن سر مسائل روانی، و خصوص میدیایی که در افغانستان کار میکنن یک دوران بسیار خوب و بعدی را ما سپری کردیم. اما قدر که نیاز از در تلویزیون ها و رادیو ها موسیقی اتمی هست باید شنیده شود، برنامه های ساتیری اتمی هست باید وجود داشته شود، برنامه های علمی بخش تیبی و اجتماعی باید وجود داشته باشه. شما اون روز این مصاحبه را همراه ما به شکل بسیار راجل ما شما تدابیر شد گرفتیم. اگر امی ابعاد زیاد شود، از اینجا کنفرانس های صورت بگیرم، من مشنام هستن عزیزایی که در اونجا لطف میکنن به مردم، کنفرانس های روانی و اجتماعی میتن، مردم علاقه بگیره با او برن، خوش دارن که خود مردم آیفونشان تبدیل شود، هر روز نوتر شود، اما 50 روپر در یک کنفرانس بدن و در اونجا یک همکار ما، یک دوست ما که صحبت میکنه برن و بشنون و ببینن. موضوع اعتیاد گپ بسیار عمده هست که باید از جامعه ورداشته شود به هر شکل که هست، به خاطر که یکی از دلایل امراض روانی اعتیاد است. و بالاخره تردیدات جنگی در طول 50 سال که من خودم شاهد از این دوران جنگ های 50 ساله هستم، اثرات ناگوار خود سر مردم داشته، یک نسل تا دو نسل برباد رفته در رو کشور بوده. امیدوار هستم که به جوانا انتقال پیدا نکنه این تردیدات روانی ناشی از جنگ.
آقای فقیری، منتها نگفتین این کارا را کی بکنه؟
این کارا را یک تعداد وجود دارد، من تعقیب میکنم شانا در کابل یک سر دکتر سیبا مدام کنگره سامدامو چون که رفتم سمپوزیه مسایکتی، خودمون دیپلومای یک تعداد جوان ها که اکثرش طبقه اوناس بود که شاید متاسفانه امروز بنابر دلایل سیاسی کار نمی کنند، اونا به نام اسیستانتا دیپلوم گرفتند، اونا می توانند که با مردم هم کار باشند. متاسفانه از خود من شروع می کنم که قدرت از این فعلا ندارم به افغانستان برم، اگر روز امکاناتش پیدا شد خواهد رفتم و با مردم هم کار خواهد بدم. مسئولیت اساسی در یک جامعه به یقین متوجه عالمین و دانشمندای امو کشور میشه و این عالمین و دانشمندای یک کشور تنها کسایی نیستند که از مکاتب دینی فارغ هستند، بلکه کسایی هستند که تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف دارند.
محترم دکتر سهیل فقیری، متخصص امور عقلی و عصبی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
ممنون از شما.